بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه رونمایی از شماره 7 نشریه تأملات رشد. ابتداعا با هم سوره عصر رو همخوانی میکنیم و خدمت شما خواهیم بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل أجل. مفتخر خدمت بینندگان شنوندگان عزیز هستیم در برنامه رونمایی از شماره 7 نشریه تأملات و ما در این رونمایی و در این شماره نشریه با یک ایده محوری مواجه هستیم. ایده‌ای برای تغییر نظام سنجش و پذیرش دانشجو در نظام آموزش عالی ایران. الحمدلله در این هوای برفی یکی از چیزایی که به آیتم‌های برنامه اضافه میشه در واقع ترافیک‌های خیابان هست و انشالله جناب آقای مهندس درفشان هم به جمع ما خواهند پیوست. طبق برنامه‌ای که برای جلسه داریم، جلسه رو رأس زمان شروع کردیم و انشالله ابتدای جلسه بنده هم ساختار نشریه رو خدمتون معرفی خواهم کرد و هم ایده پیشنهادی رو خدمتون ارائه میکنم تا بتوانیم در آینده هم از نظرات شما دوستان عزیز استفاده کنیم. خب نشریه تأملات مرکز رشد در شماره 7 خودش قرار شد که یک ایده رو پوشش بده. ایده‌ای برای تغییر نظام سنجش و پذیرش دانشجو که اکنون بهش میگیم کنکور. ما در این شماره تلاش کردیم که پس از بررسی مستندها، مصاحبه‌ها، مستندهای داخلی، خارجی در حوزه نظام آموزش عالی، انواع مناظره‌ها، مصاحبه‌ها، حالا چیزهایی که محتوایی که بود، گزارش‌های کارشناسی که در این زمینه آماده شده بود، پس از حدود 1 سال بررسی موضوع، نهایتاً ایده محوری رو در قالب این شماره از نشریه ارائه کردیم و این مطلب پشتیبانی میشه توسط نگاره‌های آماری و توصیفی، سیر بررسی قوانین، تجربه سایر کشورها، مصاحبه‌های از فعالین عرصه تعلیم و تربیت و صاحب نظران موضوع کنکور و یادداشت‌هایی که از در واقع صاحب نظران و فعالین در این عرصه تونستیم در اینجا عرضه کنیم. خب این از بخش اول عرایض. اما در مورد محتوای ایده پیشنهادی، من خب تلاشم اینه که به صورت اجمالی این پیشنهادیه رو خدمتتون طرح کنم. ببینید، یک بازه طولانی مدت، نیم قرن حدوداً از عمر کنکور داره میگذره. اگر مبدأش 2348 قرار بدیم، یک نیم قرن از این موضوع گذشته و ما همچنان با یک پدیده پیچیده و چند وجهی مواجهیم. پدیده که اجازه نداده از وقتی کنکور آمده و حاکم شده این پدیده خودش رو و این صندلی ریاست رو به کسی دیگری بده. خب اگر بررسی تاریخی هم بکنیم، شاهد افت و خیزهای زیادی از قبل انقلاب و بعد انقلاب بودیم و اواخر هم جز مهمترین تغییراتمون قانون سنجش و پذیرش دانشجو در سال 86 و بعد تغییراتی در 92 و بعد تغییراتی در 95 و همچنان تغییرات جدی ادامه دارد و چنان که شاهدیم هنوز هم دستگاه ها و سازمان های عالی و غیر عالی و سازمان های جز در حال تلاش هستند تا این موضوع رو به نحوی حل کنند. ببینید الان شورای عالی انقلاب فرهنگی، خصوصا کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش ها، آموزش و پرورش، سازمان سنجش و شورای سنجش، خود وزارت علوم، همین اینها درگیر هستند تا بتوانند این مسئله رو به نوعی حل کنند. خب مسئله الان تو چه مقطعی؟ مسئله الان توی مقطعیه که ما نیاز به یک اصلاح داریم. برخی قائلند به این که همین شیوه رایج باید ادامه داشته باشه و علل مسئله رو باید حل کرد که بیرون از نظام سنجش و پذیرش هست، یا نهایتاً به لحاظ فنی روایی پایایی این موضوع در واقع کمی تقویت کنن. و عموم منتقدین و عموم صاحب نظران هم معتقدن که ما باید به یک شیوه دیگری از سنجش و پذیرش دست بزنیم، چه اینکه تفکیک کنیم، چه اینکه معدل رو وارد کنیم و چیزهایی که تا حالا بود. اما ببینید مسئله تغییر نکرده و اگر بر همین منوال هم جلو برویم تغییر جدی اتفاق نمی افتد، یعنی ما همچنان اون آسیب های کنکور را خواهیم داشت. کنکور چه آسیب هایی داشته؟ کنکور باعث عدم تعادل تربیتی شده، برنامه درسی رسمی آموزش و پرورش رو به هم ریخته، فشارهای روانی زیادی تولید کرده، موج لشکر افسردگان رو بعد از کنکور رقم زده، تناسبی در واقع داوطلبین و رشته ها ایجاد نکرده، حافظ محوری، حاکمیت صنعت کمک آموزشی، بعد جای پا پیدا کردن مدارس خاص در این فضا، همه اینها به نوعی حالا بعدن خواهیم دید که و زیاد هم گفته شده تشدید شکاف طبقاتی که ناشی از شکاف در دسترسی به آموزش هست که با پول خریداری میشه و مسائلی از این دست از آسیب‌های کنکور. اما علتش چیه؟ ببینید یک زمینه اجتماعی اقتصادی وجود داره و این زمینه اجتماعی اقتصادی در نسخه پیشنهادی ما هم سر جاش هست و ما باید به این توجه بکنیم. ما شرایطی رو داریم که خانواده ها فکر میکردن از گذشته تا الان، گذشته‌ای در معاصر خودمون، دوران معاصر خودمون، که اولا ما باید به دنبال موفقیت باشیم و این موفقیت از مسیر مدرسه و بعد از اون دانشگاه طی میشه، اون موفقیت به دست میاد، دستیابی به مناصب اجتماعی و اقتصادی، پست ها، شغل، توی این وضعیت داستان اشتغال و بیکاری خلاصه یکی از عواملی است که باعث شده حجم زیادی از تقاضا برای ورود به دانشگاه شکل بگیره، چون معتقدن اگر مدرک نباشد شغل هم نیست، در این حالی که آمارها نشون میده حدود فکر میکنم 35% از فارغ التحصیلان دانشگاهی خب بیکار هستند و درصد اشتغال در دیپلمه ها بیشتر از درصد اشتغال لیسانس‌ها. بگذاریم از این مسئله، اما به هر حال تفاوت دستمزدها، تفاوت پرداختی‌های در مشاغل، از اون طرف اموری مثل سربازی، ازدواج، شأن اجتماعی، همین اینها باعث شده که ما نتوانیم این موج تقاضای ورود به دانشگاه کنترل کنیم. حداقل موج وجود داره، اما این موج رسیده به یک شیوهی به نام کنکور. این شیوه کنکور داره این تقاضا رو شکل میده و این تقاضا رو تنظیم میکنه. در دنیا از شیوه ها و روش های مختلفی برای سنجش و پذیرش دانشجو استفاده میشه. ما از شیوه های مثل کنکور سراسری شبیه ایران تا ترکیبی از آزمون سراسری و معدل، اختیاردهی به دانشگاه ها، سیستم های استعداد سنجی، سیستم های بحث تقاضانامه های تحصیلی، عوامل جمعیتی، آزمون های ملی، آزمون های متوسطه، بسیاری از عوامل توی دنیا هستن و هر کشوری متناسب با فضای خودش رفته و شیوهی رو بهش رسیده و این شیوه لزوماً هم کارآمد نبوده. ببینید شما حتی فیلم های مستند خارجی هم که مشاهده کنید میبینید که ما در کشورهای دیگه هم در مورد نظام سنجش و پذیرش دچار مشکل هستیم. در داخل ایران چه مسائلی پیش اومده؟ در داخل ایران هم راهکارهای مختلفی دادن. یکیش این بوده که خب اختیار بدیم به خود دانشگاه ها. ببینید کنکور خودش در پاسخ به اختیار دادن به دانشگاه ها خلق شد و اومد جلو. اونجا موجی از نارضایتی نسبت به تبعیض‌های دانشگاه‌ها که همین الان در مورد مثلا دوره‌های دکتری هم این نکته رو شاهدیم، یعنی بلوغ حرفه‌ای دانشگاه‌ها ظاهراً نتونست مثلا اونقدر کافی باشد که مخاطب را هم راضی نگه داره. نکته دوم اینه که ما پس از داستان مدیریت اختیار دادن کامل به دانشگاه با نسخه مواجه شدیم که یک تفویض اختیار کنترل شده رو در اختیار دانشگاه ها قرار بدیم و باز این هم چالش را حل نکرد. برای اینکه بدونیم چرا حل نمی‌کنه لازم موقعیت رو توضیح بدیم. موقعیت مسئله کنکور چیه؟ ما توی یک موقعیت هستیم و بعد یک مسئله داریم که این دو با هم متفاوتن. موقعیتی که درش قرار گرفتیم یک حجم تقاضای نامتعادل و نامتناسب، حجم بالای تقاضای نامتعادل و نامتناسب برای ورود به دانشگاه رو شاهدیم. حجمش بالا حدود 1,400,000 نفر اکنون درگیر هستن داوطلب. نامتعادل است چون این حجم به روی عموم رشته ها پخش نشده، خیلی از این تعداد زیادی از این 1,400,000 نفر داوطلبی به رشته های روزانه هستن، حدود 110,000 یا 120,000 صندلی دانشگاهی که خیلی از اینها هم داوطلب رشته پزشکی هستن. عدد های 500,000 نفری برای ورود به دانشگاه که حدود 80% زیست و فیزیک و شیمیشون رو زیر 20% میزنن و حالا طبق روال موجود صلاحیت های ابتداییش هم ندارن. اما نکته ای که هست اینه که ما در این حجم تقاضای نامتعادل با یک عنصر دیگه مواجهیم، عنصر عدم تناسب. ببینید مسئله ما عموماً در ذهن سیاستگزاران این بوده که حجم بالایی داریم، این حجم رو باید سرشکن کنیم، پخش کنیم، مدیریت کنیم. اما واقعاً مسئله اصلی این نیست. موقعیت مسئله ما اینه. مسئله اصلی اون عدم تناسبه، تقاضای نامتناسب. یعنی بین رشته دانشگاهی و داوطلب تناسب کافی برای ورود به دانشگاه وجود ندارد. شما از یک آزمون حافظ محور ورود میکنید که بر اساس تکنیک های تزدنیت افرادی رنج میکنید بدون این که بدانید مثلا هر رشته هر دانشگاهی چه اقتضایی خواهد داشت. پس مسئله عدم تناسب های دانشگاهی، مسئله عدم تناسب داوطلب و رشته. ما حتی اگر یک نفر داوطلب برای ورود به دانشگاه داشته باشیم این داوطلب باید متناسب رشته دانشگاهی باشه. اما دغدغه چیه؟ دغدغه اینه که یه جور این حجم و یا فشار تقاضا رو کم کنیم. باز دغدغه این نیست که داوطلب به جایگاه شایسته خودش برسه. خب پس مسئله این هست که ما نیازمند یک نظام غربالگری هستیم برای ورود به دانشگاه که شایستگی های افراد رو بسنجه. شایستگی های افراد یعنی اون ویژگی هایی که بالفعل در افراد هست و میتونه اونها رو واجد صلاحیت بکنه برای اینکه برن در یک رشته دانشگاهی تحصیل کنن. و وقتی مسئله این باشه اساسا خیلی ها لزومی نداره به دانشگاه بره. اما با توصیه و مذاکره و نصیحت و سخنرانی این موضوع حل نمیشه. ببینید اگر بحث رو میبریم سمت معدل، خب معدل چه دروسی و آیا معدل درس نمایندگی از این شایستگی ها میکنن؟ خیر، الان هم ما شاهدیم که این مسئله حرکت به سمت معدل باعث یک تورم معدل و نمره در مدرسه ها شده که بالاخره بچه ها میخوان برن دانشگاه، ما باید نمره اینا رو ببریم بالا تا اینا بتونن قبولش. یک دعوای کاذب دیگری را افتاد. کنکور هم که قاعدتا صلاحیت سنجی خاصی انجام نمیده، تکنیک تست‌زنی شما رو که به هر طریق تونسته باشه به دست بیارید اونو سنجش میکنه و رفتی به رشته برق و شیمی و پزشکی و مدیریت و فلسفه و اینا نداره. حالا پیشنهاد دیگری که هست، مثلا بیاین سر ترکیبی از معدل و آزمون سراسری فعلی، باز هم مسئله رو حل نمی‌کنه. پیشنهاد ما چیه؟ در فضای فعلی باید از نقطه‌ای شروع کرد، که امکان تغییر به صورت جدی و بنیادی وجود داشته باشه. بریم به سمت سنجش شایستگی‌های فردی. اما سنجش صرف هم کفایت نمی‌کنه. ما باید در مسیر آموزش جوری با داوطلبی این تعامل کرده باشیم که شاید برای تولید شایستگی یا برنامه ریزی هایی کرده باشیم که بعد بتونیم اونا رو بسنجیم و انتظار داشته باشیم وقتی میخواد وارد دانشگاه میشه ما بتوانیم این شایستگی ها رو از اونا مطالبه کنیم. وقتی شایستگی تولید نمیشود، پس اساسا سنجشش هم اگر حتی خوبم انجام بشه خاصیتی نخواهد داشت، یعنی مشکل آموزش عالی برطرف نمیکنه. از کجا میشه تغییر رو شروع کرد؟ آیا از خانواده ها میشه تغییر رو شروع کرد و از دانش آموزان؟ پاسخ اینه که خیر. تا زمانی که خانواده ها به دنبال کسب موقعیت های اجتماعی اقتصادی برای فرزندان خودشون هستن، همچنان این انگیزه وجود داره که ما از همین مسیر فعلی حرکت کنیم. پس اینجوری نیست که بگیم خب با خانواده ها صحبت میکنیم، بگیم دانش آموز عزیز شما جذبگیر نشید. خب چه دلیلی داره که جذبگیر نشه؟ شما رشته پزشکی با این درآمد چرا باید رها کنید؟ دلیلی نداره. بریم سراغ بازار کمک آموزشی. سخن از مافیای چند هزار میلیاردی و اینکه بیاین این بازار رو به هم بزنیم، مافیا رو ببندیم، مؤسسات کمک آموزشی رو تعطیل کنیم. خب من یه سوال می‌پرسم، الان این درآمدها از کجا به دست میاد؟ از جیب خانواده ها. چرا خانواده ها این کار رو انجام میدن؟ چون مسیر رسیدن به دانشگاه همین مسیر است و اتفاقا خانواده ها خوب سیگنال رو دریافت کردن. دلیل نداره به همش بزنیم. شما میگید چرا مؤسسات کمک آموزشی باید این مسیر رو برن؟ خب چون ما ازشون خواستیم اینجوری برن، چون سیاست ما این گونه است. اگر شما بیایید و بگویید که برای رسیدن به دانشگاه، قبلا همین مثال رو زدن، باید فرد از روی دیوار بپرد تا بتونه این مهارت پریدن از دیوار داشته باشه، مؤسسات کمک آموزشی از فردا کتاب‌ها، فیلم‌ها و بسته‌های آموزشی تولید می‌کنن و حتی لوازم تکنیکالش آماده می‌کنن که بچه‌ها بتونن به خوبی از روی دیوار بپرن. پس نکته اینه، نظام در واقع بازار کمک آموزشی معلول وضعیت فعلیه و سیگنال رو خوب دریافت کرد. اگر میشه یکم آبیزش کنم. خب ما در این فضا بریم سراغ گزینه سوم. آیا میتونیم تغییر رو از آموزش و پرورش شروع کنیم؟ پاسخ منفیه. کما اینکه آموزش و پرورش شکست‌های مختلفی در این زمینه رو تجربه کرده. یکیش هدایت تحصیلی بود در مورد انتخاب رشته‌های برای ورود به متوسطه دوم که من خب خاطرم هست اون سال 95 که این بحث به صورت جدی مطرح شد و شیوه جدیدی رو شروع کردن، آموزش پرورش شروع کرد. هرچه به خانواده ها التماس میکردن که شما همه بچه های شما همه بچه ها شایستگی ورود به این رشته رو ندارن و اولیا اعتراض میکردن که چی گفته؟ چرا ندارن؟ کی این تشکیل داده؟ چرا بچه ما نباید بتونه بره من رشته تجربی؟ همه بالاخره بچه های خودشون صاحب بهترین صلاحیت ها و استعداد ها در همه رشته ها میدانن و خواهند دانن. راهش این نبود که بیایم موعظه کنیم. چرا؟ چون سیستم بر این مسیر چیده شده بود و حالا باید در واقع خانواده ها سیگنال رو دریافت میکردن مسیر رو ادامه بدن. پس تغییر از آموزش پرورش هم خیلی مقدور نیست، چون اون تقاضا هنوز سر جای خودش باقیه. تقاضای ورود به دانشگاه عللش هم سر جای خودش باقیه. حالا شما هر کاری بخواید بکنید اگر مطابق با مسیر کنکور نباشد تحت فشار لغو کنه. خب میریم سراغ پیشنهاد چهارم برای تغییر. ببینیم این پیشنهاد کارآمد هست یا نیست. استراتژی تغییر چیه؟ پیشنهاد ما اینه که باید از تغییر و از اعلام نیاز دانشگاه ها شروع کنیم. ما اتفاقا میخواهیم به نوعی از تقاضای پرحجم نامتعادل نامتناسبی که برای ورود به دانشگاه وجود داره استفاده کنیم. این در واقع تهدید هم نیست، این آسیب رو تبدیل کنیم به یک فرصت. خب در این فضا راه چیه؟ ببینید زمانی که همه میخوان برن دانشگاه که به یک آینده درخشان حالا واقعی یا موهوم برسن، خب چرا ما از همین ظرفیت استفاده نکنیم؟ دانشگاه ها بگوین چه کسانی برای چه رشته هایی باید چه شایستگی هایی داشته باشن. وقتی ورود به دانشگاه رو اینجوری تغییر میدیم، رفتار خانواده ها، داوطلبین، نظام آموزش و پرورش و معلمین، رفتار بازار و صنعت کمک آموزشی هم تابع این مسیر تغییر خواهد کرد. پس استراتژی تغییر، اون حرف اساسی که ما داریم در این پیشنهادیه میزنیم این هست که ما باید تغییر رو از اعلام نیاز دانشگاهی شروع کنیم. تغییر از اعلام نیاز دانشگاهی باعث میشود که بازار کمک آموزشی رفتار خودش رو تغییر بده. در واقع بتونیم به سمت یک بازار مکمل برای یا مقوم برای نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی دست پیدا کنیم. نکته دوم اینه که وقتی دانشگاه ها بگوین که چه نوع داوطلبی میخواهند، الان دانشگاه ها تقریبا هیچ مسئولیتی ندارن. اونها فقط یک اعلام ظرفیتی اعلام میشود که آقا چند تا رشته دارید، چند تا دانشگاه دارید، چند نفر رو میتونید بگیرید. خب ما اعلام میکنیم دیگه، براتون میسنجیم میگیریم. نکته اینه کی تضمین میکند؟ حالا تضمین نگیم، کی میتونه در واقع این اطمینان رو به دانشگاه بده که این افراد داوطلبی که انتخاب میشن ولو رتبه یک باشه، شایستگی ورود به این رشته رو داره؟ کسی نمیتونه این تضمین رو بده. شایستگی ورود به رشته رو معلوم نیست داشته باشه، ولی تناسیبی که نشون میده اینه که ایشون خوب تست زد و خوب نمره او بود، گرچه ممکنه هوش خوبی هم داشته باشه. پس اگر دانشگاه ها اعلام نیاز خودشون رو تغییر بدهن، اون موقع انتظار تغییر از آموزش پرورش، اولیا، دانش آموزان و بازار وجود داره. لذا توصیه میکنیم به شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس محترم شورای اسلامی، وزارت علوم و آموزش و پرورش که این پیشنهاد رو جدی بگیرن. حالا از این به بعد ناظر این که این استراتژی رو چجور میشود اعمال کرد، میشه حالا تکنیک ها و تاکتیک های مختلفی چید. ما در این شماره نشریه تأملات مرکز رشد، در شماره هفتم، یک مسیر برای این برای اعمال این استراتژی پیشنهاد داریم. مسیری که دنبالش هستیم اینجوریه که خب الان اگه دانشگاه بخوان اعلام نیاز کنن چه اتفاقی میفته و ما چه ظرفیت هایی برای تغییر داریم؟ ما چند تا ظرفیت برای تغییر داریم. یک، هدایت تحصیلی موجود میشه ارتقایش داد، تغییرش داد و به سمت اون نسخه‌ای که عرض میکنیم هدایتش داد. نکته دوم، امتحانات نهایی متوسطه که هم میشه در عموم رشته ها و دروس در واقع اینها رو توسعه داد و شیوه سنجش اینها رو هم متفاوت کرد. مسئله سوم، ظرفیت سازمان سنجش هست برای برگزاری استعدادهای چندگانه تحصیلی که در واقع ما میتونیم از ظرفیت سازمان سنجش اکنون برای استعداد سنجی استفاده کنیم. و ظرفیت مرکز سنجش و یادگیری آموزش پرورش هست برای سنجش. حالا چه سنجش شخصیت باشه، چه تکراری از سنجش استعداد باشه. خب در این فضا پس ما چند تا ظرفیت تغییر داریم؟ هدایت تحصیلی داریم، امتحانات نهایی داریم، ظرفیت سازمان سنجش و مرکز سنجش رو داریم و نهایتاً ظرفیت‌های محیطی که میتونن برای ما کمک‌کار باشن. حالا اینکه ظرفیت‌های محیطی چیه میتونیم صحبت. خب عرض ما اینه که در این نظام سنجش و پذیرش جدید ما میتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، مهارت‌ها، دانش معطوف به یادگیری، شخصیت و استعداد سنجی رو داشته باشیم. حالا میتونه این استعداد سنجی در قالب سنجش هوش یا هوش‌های چندگانه، حالا طبق نظریاتی که میتونیم به سرش گفتگو کنیم برسیم. پس ترکیبی از مهارت، دانش معطوف به یادگیری، مهارت ارزیابی ببخشید، دانش، بحث استعداد و بحث استعداد سنجی سازمان سنجش و از اون طرف هم شخصیت. خب چه اتفاق میفته؟ نسخه پیشنهادی ما قابلیت اجراش اینجوری است که اگر ما از اکنون بتوانیم تا انتهای سال تحصیلی 1399-1400 طراحیامون در دستگاه های اجرایی و سیاستی رو انجام بدیم، از سال 1400، سال تحصیلی 1400 تا 1404 مجموعه فعالیت های در نظام آموزش عالی و نظام آموزش و پرورش رو باید شکل بدیم تا انشاءالله بتوانیم در 1400 نسخه کامل پیشنهادی که داریم رو پیاده کنیم. ببینید امتحانات متوسطه اکنون کتاب محوره و اینکه در همه دروس به صورت نهایی برگزار نمیشه. پیشنهاد ما اینه که تمامی دروس متوسطه دوم سنجش بر مبنای سرفصل درسی. پیشنهاد ما اینه که هدایت تحصیلی به جای سنجش صرف تغییر کنه به سمت اینکه زمینه بروز استعدادها رو فراهم کنه و بعد اون بررسی‌های مهارت سنجی و شخصیت سنجی رو در اون زمینه رقم بزنه. الان مهارت تحصیلی ما مثلا شخصیت سنجی دارد، اما کسانی رو داره میسنجه، هوشی رو میسنجه، شخصیتی رو میسنجه که محک نخورده در واقعیت، بدون اینکه در میدان عمل محک بخوره و زمینه این پیش بیاد، خب نمیشه سنجش واقعی داشت. نکته بعد سازمان سنجش هست که میتونه آزمون مهارتش در واقع و حرفه‌ای گرایش در حوزه استعداد سنجی تحصیلی الان وجود داره و میتونیم این رو هم ارتقا بدیم. خب عرایض هم تمام. بریم سر وقت این که نهایتش چی میشه آنچه که میگوییم، یه تصویر پردازی بکنیم. فکر میکنم زیاد هم صحبت کردیم. تصویر پردازی که میکنیم این هست: من به عنوان یک دانش آموز از سال اول متوسطه اول وارد مدرسه میشم و مدرسه میدانم که دانشگاه ها 6 سال بعد که میخوام برم دانشگاه، هر دانشگاهی در هر رشته‌ای که دارد، هر کد رشته‌ای که دارد، مثلا دانشگاه تهران برای رشته برقش یک صلاحیت هایی خواسته، دانشگاه تهران برای رشته عمرانش یک صلاحیت دیگر میخواد. این صلاحیت رو از کجا به دست میتونه بیاره؟ مثلا از همین امتحانات نهایی، مهارت تحصیلی، استعداد سنجی. ولی اینجوری نیست که همه بگن آها ما بالاترین نمره رو در همه اینها میخواییم. اینجوری نیست. اساسا چنین کسی رو پیدا نمیکنید که در همه اینها نمره بیشتری نمره رو داشته باشه. آدم ها متفاوتن. اتفاقی که میفته چیه؟ به طور مثال به صورت فرضی عرض میکنم، دانشگاه تهران میآید و میگوید که من برای رشته برق ریاضیات سوم متوسطه دوم را لازم ندارم، زیستش رو این سرفصلهاش رو لازم دارم، نمره اینا رو میخوام، اینا برای رشته من مهمه چون من با این رشته کاری دارم. ببینید در نسخه پیشنهادی ما دانشگاه مسئوله. صد مسئول شدنش هم به توصیه نیست. به اینه که شما بگید که برای این رشته چه می‌خواهید. ما امتحان نهایی داریم، استعداد سنجی داریم، مهارت سنجی داریم و شخصیت سنجی. شما بگید از هر کدوم با چه ذریبی، چه کفی، چه سقفی نیاز دارید. و اونها اعلام میکنن من از عنوان دانش آموز از سال اول میدانم آنجا چه خبر است. خب بعد وقتی اونا اعلام میکنن ما میپرسیم مگه رشته شما میخواد چه خروجی داشته باشه که این تفاوت ها قائلی؟ اونها مجبورن نسبت به این سوال جواب بدن که آینده این رشته چیه. من دانش آموز این که مجبورم ممکنه جوابی هم ندن، بالاخره منم میفهمم که لزومی هم نداره من اینجا برم. یه خود ذهنیت ها تغییر میکنه. وقتی من از ابتدا بدانم که قرار است چه رشته هایی در آینده بالاخره تدریس شود، حالا آینده خیلی دوری هم نیست، وقتی این اتفاق قرار بیفته من انتخاب میکنم، من انتخاب خودم خواهم داشت. انتخابم هم 6 سال فرصت دارم برای این انتخاب. توی این 6 سالی که انتخاب میکنم میتونم انتخاب بکنم، فرض کنید یه هدایت تحصیلی داشتیم میرفتیم مدرسه، زمینه دائم توی مدرسه چه اتفاق میافتاد؟ تلاش میشد سرفصل‌های درسی آموزش داده شد، نه کتاب درسی. تلاش میشد مهارت سنجی، مهارت آموزش داده شد، مهارت‌های پایه. منظور اون صرفاً مهارت‌های آچار فرانسه کردن بچه‌ها نیست، مهارت‌های شغلی صرف نیست، مهارت‌های فردی و میان فردی مثلا از عمده اینهاست، مهارت‌های اجتماعی که ما داریم. و ما باید چون ما رسالتمون تعلیم و تربیت هست، باید بدانیم نوع مهارت ها هم میتواند از این مهارت های آچاری خارج شود. در حال دوره میگذروندیم، توی این دوره 6 ساله هم بر اساس سرفصل یادگیری، یادگیری یعنی این که من بلدم آنچی که خوانده ام رو در عمل به کار بگیرم، در عمل به کار بگیرم. فلسفه هم همینطور است، فلسفه هم میتواند کاربردی در عمل استفاده شود. منظور این نیست که حتما باش مثلا مثل این سوال‌های کلیشه‌ای مصاحبه‌ها و مستندها که آیا شما دیفرانسیل رو جایی به کار گرفتی؟ طرف خب دیفرانسیل رو حفظ کرده، جایی هم به کار نگرفته، پس دیفرانسیل چیز بدی. همچی چیزی نیست. دیفرانسیل رو شما کاربردی یاد نگرفتی، اون نوع آموزش آموزش یادگیری محوری نبود. حالا برگردم، من دانش آموز توی 6 سال هم مبتنی بر یادگیری مسیرم جلو رفته، هم اینکه توی این مسیر مهارت‌هایی رو کسب کردم، انتخاب کردم، آشنا شدم. بعضی از ما تصمیم گرفتن اساسا دانشگاه نروند چون زودتر خودشون رو شناختن، خودشون رو پیدا کردن. ما برای رشته ها درس می‌خواندیم نه برای دانشگاه رفتن. ما برای فرض کنید اگه 2000 رشته بود، فرض کنید هر کدوم از ما 10 انتخاب رشته داشتیم و از الان مجبور بودیم فکر کنیم آینده میخوایم چیکار کنیم. بعضی ها اون تصمیم گرفته بودن دانشگاه برن، بعضی ها که تصمیم گرفته بودن دانشگاه برن تلاش میکردن آن چیزی را که قرار است برای رشته سنجیده شود در واقع بخوانند و یاد بگیرند و روی اون سرمایه گذاری کنند. ما امتحانات نهایی همه دروس را دادیم، اما قرار نیست همه دروس در اون انتخاب رشته مشارکت داده شود. هر دانشگاهی یه نسبتی از این دروس را انتخاب میکنه. قابلیت جبران اینا را در نظر گرفتیم. نهایتا امتحانات نهایی سال آخر متوسطه دوم داده میشود، نمراتش که آمد، ما دانش آموزان داوطلب ورود به دانشگاه 1 هفته فرصت داریم تا در 10 گزینه انتخاب رشته کنیم. 10 گزینه‌ای که سازمان سنجش تمام اطلاعات ما و از طریق اطلاعات‌های مهارتی، شخصیتی، دانشی و هوشی دریافت کرده، ما میتوانیم چیکار کنیم؟ نکته این هست که اطلاعات به صورت مستمر و سالانه در اختیار سازمان سنجش قرار خواهد گرفت و اکنون سازمان سنجش از اون طرف هم اطلاعات رشته های دانشگاهی رو دریافت کرده. مثلا برق، فرض همه اینا رو فرض بگیریم که بتونیم تصور کنیم ببینیم آن مدلی که پیشنهاد میدیم چیه. دانشگاه تهران در رشته برق اعلام کرده که من نیازم در مثلا هوش فضایی از 150 هوش کلامی مثلا فرض کنید از 125 یا حالا هوش حرکتی بدنی فرض کنید مبنا رو هوش بذارید برام ملاک نیست و اساسا من اونجا ملاحظه ندارم، اما همین ها رو میام در رشته عمران تغییر میدم و من اگه بخوام رشته عمران برم یا رشته برخورم با هم فرق میکنم. الان همه میخوان برن دانشگاه، اون زمان در نقطه پیشنهادی ما هر داوطلبی متقاضی مثلا 10 رشته دانشگاهی مشخصه که از قبل میدونه چه نیازی رو اعلام کرده و خودشو برای اون اگه خواست بره دانشگاه برای اون طرف. خب وقتی حالا اعلام شده کف داریم، سقف داریم، اساسا شما خیلی از رشته ها رو وقتی کف رو نتونستید تامین کنید یا اون حداقل نمره رو نتونستید تامین کنید، اساسا شما امکان انتخاب اون کد رشته رو ندارید. مثلا توی سیستم شما نمیتونید انتخابش کنید. ما الان من یادمه وقتی که خودم انتخاب رشته کردم، خب فکر میکنم لطفاً 4-5 رقم بود خلاصه. اون زمانی که انتخاب رشته کردم همه رو که مهندسی زدم و رشته ریاضی بودیم، از فقط برق صنعتی شریف رو نزدم، یعنی با این اعتماد به نفس همه رو زدم و خب هیچ کدوم هم نیوردم. نکته بعد حالا اینکه اینجا این چجوری شده بمانه. خلاصه نکته سر چی بود؟ نکته سر این بود که ما میخواستیم بریم دانشگاه، دانشگاه هم نگفته بود کیو میخواد، هرکی به هرچی میخواد وصل میکردن. پس در این نسخه نکته اینه، شما در یک بازه یه هفته میتونید 10 انتخاب رشته داشته باشید. بسیاری از رشته ها رو ممکنه رشته پایینی هم باشه از نگاه شما، حتی شما صلاحیت ورود به اونم ندارید. چرا؟ چون مثلا این به لحاظ مهارتی یه مهارت میخواست که شما نتونستید اون رو تامین کنید. خب عذرخواهی میکنم از اینکه این وقت رو مصدع شدم. ببینید در نسخه پیشنهادی ما 4 حداقل زمان لازم است برای تغییر. ظرفیت سازمان سنجش و مرکز سنجش، آموزش و پرورش و آموزش عالی باید در واقع ارتقا پیدا کنه، اتفاقاتی باید بیفته، قواعدی در تنظیمگری بازار کمک آموزشی باید طراحی بشه، قواعدی در اعلام نیاز دانشگاه ها، قواعدی در تغییرات جدی در بحث زمینه سازی برای رشد در فرآیند هدایت تحصیلی باید باشه. حالا در مورد آزمون‌های شخصیت، آزمون‌های مهارتی، اینکه امتحانات نهایی، بالاخره برگزاری امتحانات نهایی در این حجم منابع مالی می‌خواهد. قطعاً اگر حاضر نیستیم این منابع مالی را هزینه کنیم، نمی‌توانیم مسیر رو پیش بریم. پیامدش هم اینه، ما روزمره داریم خودمون رو بیشتر میشناسیم، خانواده ها ما رو بیشتر میشناسن، دانشگاه ها از قبل مشخص میکنن چه مسیری رو میخوان برن، مسئولیت پذیرتر میشن. در یک نقطه ما در یک نقطه سنجش و پذیرش رو انجام نمیدیم، بلکه در یک فرایند طولانی مدت این کار رو میکنیم و به تدریج آدم ها مشخص میکنن که میخوان دانشگاه برن یا میخوان برن وارد بازار کار بشن. اگر میخوان وارد بازار کار بشن، اینجوری نیست که صرفا انتخاب کردن، مهارت هایی در این مسیر رو یاد گرفتن، شناختی رو پیدا کردن یا حتی به این نتیجه رسیدن که دانشگاه مسیر رشدی لزوما ندارد برای اونها، ممکنه برای دیگران داشته باشه. در این حالی که مسئله تفاوت دستمزدها، در این حالی که تفاوت در مناسب و مشاغل اجتماعی وجود دارد و اون فشار تقاضا وجود داره، اما به تدریج این فشار هم کم میشه. پس مسئله ما این نیست که چجوری این حجم رو بشکنیم، مسئله اینه که این حجم چجوری هدایت کنیم که داوطلب متناسب با استعدادها و انتخاب و علاقه خودش در یه فرآیند رشدی یافته بتونه وارد دانشگاه بشه اگر خواست. من تشکر میکنم از اینکه هم مشاهده کردید هم استماع کردید. در خدمت جناب آقای مهندس زرافشان خواهیم بود. خب دیگه فکر نمی کنم نیاز به معرفی باشد، ایشون هم زمان از اینجوری بگم از معلمی شروع کردن تا معاون متوسطه اسبق وزیر آموزش پرورش بودن و سالهای سال در آموزش پرورش هستن، در شعبه‌های عالی و مراکز تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز و اکنون هم مشاور وزیر محترم آموزش پرورش هستند. از اینکه قبول دعوت و قبول زحمت کردن تشکر میکنیم. انشاءالله خدمتشون خواهیم بود تا نکات ایشون رو هم در مورد نشریه نسخه پیشنهادی که خب قبلا ما خدمتشون هم رسیدیم و حالا نکات دیگری که حتما خواهند داشت بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر ناصر و معین. عرض سلام دارم به دوستان عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن و تبریک عرض میکنم 16 آذر روی روز دانشجو رو و تبریک عرض میکنم این روز رو و گرامی بداریم یاد و خاطر شهدای دانشجو. تشکر میکنم از مرکز نوآوری و رشد دانشگاه و همچنین نشریه تأملات که به این موضوع پرداختن. جا داره شکل‌گیری مراکز رشد رو در کشور به فال نیک بگیریم، از باب اینکه یک شکافی رو که گذشته در بین آموزش و حالا قدیما بهش میگفتن صنعت ولی آموزش و همه چیز در هر حال وجود داشت و اینکه دانشگاه ها نمیتونستند مسائل اساسی جامعه رو رصد بکنند و حل بکنند، مراکز رشد خوشبختانه به این موضوع پرداختند. یه تبریک ویژه‌ام خدمت دوستانمون در تعاملات عرض بکنم و اون این که بالاخره در بین معضلات مختلفی که وجود داره به یک مسئله و چالش آموزشی تربیتی و فرهنگی جامعه پرداختند که بحث کنکور هستش و موضوعی که بسیار پرسابقه و با دیرینه هستش و بسیار هم تأثیرگذار در شکلگیری آینده کشور. در نشریه تأملات به ابعاد مختلف مسئله کنکور پرداخته شده. از این جهت از عزیزان دستاندرکار تشکر میکنیم که هم بحث‌های تطبیقی رو هم سابقه تاریخی رو و هم تحولاتی که در حوزه کنکور در سال‌های گذشته اتفاق افتاده رو رصد کردن و در این حال به ارائه راه حل هم پرداختن. من یک در واقع نکته‌ای رو عرض بکنم و اون نکته این که مسئله کنکور یک مسئله است که حالا در کشور ما قدمت 40-50 ساله ای داره و حالا در کشورهایی که مشابه ما هستن و اونها هم برای ورود به دانشگاه یک آزمون ورودی رو برگزار میکنن، مثل کشور چین، مثل کشور کره، مثل کشور ژاپن، این کشورها هم از یک دیرینهی برخوردارن. مثلا در چین بیش از 70 ساله که مسئله کنکور در واقع اونجا مطرحه و نکته قابل تأمل این که پیامدهای برگزاری این سبک از گزینش دانشجو در کشورها تقریبا مشابهه. یعنی وقتی ما اینجا صحبت از این میکنیم که برگزاری کنکور آموز پرورش رو از مسیر خودش خارج کرده و تکلیفی رو در واقع برای معلمان، برای اولیا، برای دانش آموزان و برای مدارس دیکته میکنه که برنامه‌های درسی اون رو دیکته نمی‌کنن. برنامه درسی در واقع یک مسیر رو ترسیم میکنه، کنکور مسیر دیگری رو و توی این دوتا مسیر طبیعتاً زور کنکور هم در واقع غلبه داره. این همین موضوع در کشوری مثل چین در واقع مطرح هستش. این که در از یه فاصلهی در دوره متوسطه در واقع مدرسه، معلم و دانش آموز تحت فشار کنکور باید در واقع خودشون رو آماده بکنن برای در واقع این که از این سطح عبور بکنن، و این یک استرس و فشاری رو بر اونها و بر خانواده هاشون میاره. این در باز همه جا مشترک هستش، یعنی اینکه معلمان و مدارس از این جهت تحت فشارن. بارها وقتی صحبت میشه که چرا مدرسه ها کتاب های کمک آموزشی میدن، سوال این هستش که خب اگه مدرسه ای این کار رو انجام نده، آیا اولیا اون رو به عنوان مدرسه موفق قبول میکنن؟ این هم فشار است، یعنی در واقع اولیا نگرانن. من در طول این سالهای خدمت خب با موضوعات متفاوتی برخورد کردم، اما جالبترین نکته‌ای که همیشه تو ذهنم باقی موند این است که یه وقتی رفته بودم در رادیو برای یه برنامه گفتگو در حوزه آموزش و پرورش. خانمی که مجری برنامه بود گفت آقا تا قبل از اینی که برنامه آغاز بشه شما رضایید من یه سوالی بکنم. گفتم بفرمایید. گفت آقا این مدرسه خوب کجا هست؟ گفتم خب تو کدوم منطقه جغرافیایی؟ گفت این مثلا منطقه 3. گفتم که خب کدوم دوره تحصیلی؟ گفتم خب دبستان. گفتم دخترانه یا پسرانه؟ گفتم که مثلا پسرانه. گفتم که خب مدارس در واقع به لحاظ تیپ‌های متفاوتی دارن، شما کدوم تیپ مدرسه رو در واقع میپسندید؟ همه این بحث ها رو که کردیم، بعد من آخر سوال کردم خب حالا آقازاده چند سالشون هست؟ گفت پسرم 3 سالشه. و یعنی از 3 سالگی ذهن خانواده درگیره که کدوم مسیر رو باید انتخاب کنه که به اون در واقع جایگاه برسه. لذا من در گفتگویی که با دوستان هم داشتم عرض کردم که کنکور یک مسئله آموزشی نیست، یک مسئله آموزشی و پرورشی صرف نیست، بلکه کنکور یک پدیده اجتماعی فرهنگیه که در پیرامون حوزه آموزش، حالا چه آموزش پرورش و چه آموزش عالی، قرار گرفته، اون رو احاطه کرده و این در واقع محیط بودن بر آموزش باعث شده که در واقع این فشارها به آموزش و پرورش و به آموزش کشور وارد بشه. در حال در پیشینه کنکور شاید اولین تأملات رو مرحوم احسان نراقی در اون کتاب جامعه شناسی آموزش پرورششون داشتن در دهه 50. و حالا به غیر از اون در واقع این پدیده به عنوان یه پدیده اجتماعی در حوزه هنر هم مورد توجه هنرمندان کشور قرار گرفت، باز در همون دهه 50 که اوج این در واقع مسئله بود. من خاطرم هست که خود منم اون سال کنکور دادم، ما از هر 14 نفر 1 نفر پذیرفته میشد، نسبت در واقع پذیرش در حالا رشته ریاضی این طور بود که خب حالا منجر به تولید فیلم سینمایی هم با عنوان علی کنکوری شد که الان سوابقش رو اینترنت قابل جستجو است. در واقع شعر و آهنگی برای این موضوع خونده شد و توی این فیلم پدیده کنکور و تأثیر اون رو روی جامعه به خصوص روی داوطلبان و دانش آموزان و آموزش ترسیم کرده. چرا این اتفاق میفته؟ برای اینکه به تعبیر چینی ها که اخیراً یکی دو شب قبل دبیر محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در برنامه که در تلویزیون داشتن از همین تعبیر استفاده کردن، این هست که کنکور باعث میشه که فردی که وارد دانشگاه میشه به لحاظ طبقه اجتماعی در یک طبقه ممتازی قرار بگیره، بهشون میگن یقه سفیدا. حالا البته این روزها صحبت از یقه طلایی هم در واقع هست که اونا هم البته یه جمع دیگری از کسانی هستن که از طریق دانشگاه میان و قرار میگیرن. یقه سفیدا به تعبیری که باز اشاره کردن اینه که اینا به لحاظ جایگاه اجتماعی، به لحاظ حقوق، درآمدها در واقع تفاوتی دارن با دیگران. لذا اگر میخواییم به کنکور نگاه بکنیم، نباید دوچار ساده اندیشی بشیم. یعنی فکر نکنیم که با یک مسئله سادهی مواجهیم که این مسئله ساده راه حل سادهی هم داره و این راه حل ساده هم در اختیار همه هست. و اگر اینطور برخورد کردیم، ما دوچار خطا میشیم، مسیر رو اشتباه میریم. کما که تو همین مثلا 10-12 ساله اخیر خب همین اتفاق افتاد. یعنی یه جمعی تصور کردن که به مسئله ساده مواجهن، یه عده‌ای هستن اینا نمیخوان کنکور برداشته بشه، به همین جهت مجلس محترم اومدن و قانون حذف کنکور رو تصویب کردن. 5 سال هم زمان اجرای این قانون بود، 5 سالش تموم شد، اما تغییری اتفاق نیفتاد. در واقع دستگاه های مجری قانون نتونستن در واقع مسیر رو تغییر بدن و بتونن به سمتی برن که کنکور در واقع حذف بشه. خب مجلس اومد یه گام دوباره عقب نشینی کرد، قانون سنجش و پذیرش رو تصویب کرد، یعنی از حذف عدول کرد، پذیرفت که باید سنجشی وجود داشته باشد. و حالا این سنجش رو به 2 بخش تقسیم شد که یه بخش همین آزمون سراسری هستش که در واقع به رسمیت شناخته شد و باید قانونی بود، و یه بخش هم در واقع سوابق تحصیلی. خب تصور باز بر این بود که سوابق تحصیلی میتونه جایگزین کنکور بشه و به تدریج مثلا از 25% تأثیر شروع بشه تا درصد بالاتری. خب البته این مصوبه قانون با یک خوششانسی هم همراه بود که خیلی ها در واقع این خوششانسیه رو تعبیر به موفقیت قانون کردن. اون خوششانسی هم این بود که پیک کاهش جمعیت دانش آموزی که در آموزش پرورش آغاز شده بود در سالهای اخیر به در واقع آموزش عالی وارد شد، که توی نمودار در واقع داخل تأملات این کاملا مشهوده که ما از حدود 1,300,000 داوطلب شروع کردیم، اومدیم رسیدیم به 800,000 تا، از 800,000 تا الان دوباره رسیدیم به 1,350,000 تا. ما توی این وسط در واقع که داوطلبی وجود نداشت، تونستیم با سابقه تحصیلی تعداد زیادی افراد رو جذب دانشگاه کنیم، چون داوطلبی نبود. و وقتی داوطلب نباشه، مثل همه جای دنیا در دانشگاه ها باز میشه، هر کی اومد میگن آقا سابقه تو بده، مدارک تو بده، بفهم واسه سر کلاس چه کلاسی هم میخوای بری. لذا نه آزمونی هستش، نه حالا ممکن یه مصاحبه ای باشه برای شناخت فرد و توانمندی هاش. لذا الان که ما دوباره داریم برمیگردیم به بالا، دوباره اون فشاره یواش یواش ایجاد خواهد شد. هرچند که در توزیع باز در واقع داوطلبان که باز اینم توی یکی از نمودارهای تأملات اومده و جزء آمارهایی که هر سال هم سازمان سنجش ارائه میکنه، یه نابرابری در واقع گرایش به رشته ها و تعداد داوطلبان داره دامن زده میشه. و نکته ای که بارها ما مطرح کردیم اینه که اگر این روند ادامه پیدا کنه، دانشگاه که مسئول در واقع این هستش که بتونه پایه های توسعه دانش در کشور رو بنیانگذاری کنه، با مشکل جدی مواجه میشه. و اونم این که الان تعداد داوطلبان رشته تجربی، تعداد داوطلبان رشته انسانی که تقریبا دارن برابر میشن، اینها یه سهم عمده‌ای رو دارن و یه بخش کمی به رشته ریاضی میرن. و تو رشته ریاضی هم ما دچار افت کمی هستیم و هم دچار افت کیفی، چون دانش آموزان مستعد به ریاضی هم الان با توجه به بحث مسائل بازار کار و جریانات کاری که اشتغالی که ایجاد شده، تمایل پیدا میکنن به سمت در واقع رشته تجربی برن. و به همین جهت خب رشته های فنی مهندسی و رشته های علوم پایه که عمدتاً مبتنی بر پایه ریاضی هست، دچار مشکل میشه. در مواجهه با کنکور در واقع یه سری اصولی رو باید پذیرفت. یکی از اصول این استش که ما با در واقع افزایش تقاضا برای ورود به دانشگاه مواجهیم و نسبت به ظرفیتی که داریم و خب ظرفیتمون حالا هرچی هم که توسعه بدیم که اصولا آیا سوال می که آیا باید توسعه بدیم یا نه، یعنی ما باید آموزش عالی رو بر اساس نیاز کشور توسعه بدیم یا بر اساس تقاضای اجتماعی. اون چیزی که امروز اتفاق میفته تقاضای اجتماعی، یعنی آموزش عالی کشور بر مبنای تقاضای اجتماعی. و همینجوری شما همین روند رو در دوره تحصیل تکمیلی با شدت بسیار بیشتر می‌بینید. یعنی اگه یه زمانی توی سطح کارشناسی از مثلا هر 14 نفر یه نفر قبول می‌شده، الان تو دوره دکتری از هر 20 نفر مثلا یک نفر می‌خواد قبول بشه و حالا اون فردی هم که می‌خواد قبول بشه باید بیاد و اون مراحل رو طی کنه و بعدن حالا گزینشش هم باز یه گزینش حداقل تو این سطوح علمی نیست، اونجا هم مجبورن دوباره برن سراغ تست‌های چهار گزینه و کنکور و همین سبکی که برای جذب دانشجو در دوره کارشناسی استفاده میشه. اینم در واقع این عدم توازن بین تقاضا و ظرفیت باعث میشه که ما یک اصل رو بپذیریم که توی پیشنهاداتی هم که مطرح شده بود این از پذیرفته شده و اون اصل قربالگریه، یعنی ما مجبور هستیم به نحوی در واقع این داوطلبان رو قربال کنیم. حالا این قربال کردن یکی با روش آزمونه که میگیم آقا چهار گزینه‌ای باشه، یکی با محتوای آزمونه که ما در ارزشیابی در اصول ارزشیابی میگیم که سوالات در ارزشیابی باید از آسان به دشوار بره، میزان دشواری سنجی در سوالات باید از یک اعتدالی برخوردار باشه. یعنی نهایتا این که در منابع معروف به ارزشیابی گفته میشه که 1.5 تا 2 نمره بیشتر نباید به سوال دشوار اختصاص داده بشه، یعنی باید 90% سوالات توسط داوطلبان یا افرادی که حد متوسط پایی رو دارن قابل پاسخگویی باشه، 2% و اون 2 نمره در واقع بره برای به اصطلاح داوطلبایی که عرض کنم خدمتون از توامندی های بالاتری برخوردارن و بخواد اونا رو دیگه تمیز بده و مشخص بکنه. اما در کنکور این نسبت برعکسه، یعنی نوعا در سالهای مختلف ما میبینیم که عرض کنم خدمتون که داوطلب اولین سوالی که براش میذارن دشوارترین سواله. برای چی؟ برای این که کنکور برای این که بخواد قربال کنه قربال روانی هم میکنه، یعنی میخواد ببینه که کی تسلط بیشتری بر خودش داره، چون اون کسی که مسلطه وقتی که اولین سوال رو میبینه بلد نیست اصلا وای نمیسته، سریع میره سراغای سوال بعدی. سوال بعدی رو که زد تموم کرد در واقع میاد برمیگرد و نگاه میکنه تونست حل میکنه نتونست ولش میکنه. داوطلبی که اون اعتماد به نفس لازم نداره و قبلا تمرین نکرده این مقاومت رو میاد تو همون یه سوال میمونه، مثلا 15 تا سوال هستش همه رو از دست میده، یعنی هر 15 تا رو از دست میده. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خودش آماده نکرده بود که اولین سوال دشوارترین سوال باشه. و از این نوع موارد در واقع حالا اینکه از چه بخشی از کتاب سوال بیاد، چون یکی از نکاتی که سازمان سنجش باش مواجهه و ما در آموزش پرورش هر سال با این تقاضا مواجهیم اون هستش که میگن که این در واقع سوالا تکراری شده، چون منابع کنکور محدوده. به همین جهت هم یکی از کارهایی که الان انجام میشه اینه که میان سوالات 4 سال قبل و 5 سال قبل رو میگیرن، به دانش آموز میگن آقا اینا رو یاد بگیر، اونا رو که یاد گرفتی میگن یه 70% رو زدی، 30% میمونه برای در واقع. خب این هر سال میان میگن که آقا این منابع رو افزایش بدید، تعداد کتابا رو افزایش بدید، چون ما باید سوالای جدید در واقع بیاریم. و حتی یه زمانی که من مولیکول دفتر تألیف بودم، ما پایه دهممون پایه مشترک بود و من تعبیرم این بود که این پایه چهارم راهنماییه و دوره راهنمایی دوره آموزش عمومی است. یعنی باید افراد با اون چیزی که برای زندگی مورد نیازشون آشنا بشن. به همین جهت به تمام مؤلفانمون گفتیم که شما کتابای پایه دهم رو مبتنی بر نیازهای زندگی بنویسید، مثلا زیستشناسی و زندگی، شیمی و زندگی، فیزیک و زندگی، ریاضی و زندگی. خب از این کتابا سوال تستی بیرون نمی آمد و ما به شدت تحت فشار بودیم از طرف سازمان سنجش که آقا اینا چیه نوشتیم. از اون طرف در واقع نیاز بچه ها رو جواب می داد، بچه ها هم افسندنش لذت می بردن، ولی از این طرف نیاز آموزشی رو پاسخ نمی داد. خب این نکته در واقع باید لحاظ بشه. و اون این که ما حالا البته این قربالگری رو تو طرحی که در واقع تعاملات ارائه کرده به عنوان طرح برگزیده آمده و گفتی که روی شایستگی هاش، که البته شایستگی ها یه بخشی از اون میشه، طبیعتاً خود موضوعات درسی هم باز جزو اون سوالاتی که باید مورد توجه قرار بگیره قرار میگیره. من تصور میکنم که در واقع این دو تا راه حلی که تعاملات راه کرده، یک راه حل مستقیم که با عنوان راه حل منتخب هستش که اومده و یک راه حل غیر مستقیم در از موضع مخالفت با موافقت با کنکور، ولی در واقع در موافقت با کنکور و پذیرش این که بالاخره کنکور این سابقه و این پیشینه رو داره و شاید حرفش خیلی کار در واقع ساده‌ای نباشه، یه راه حل هم ارائه شده و اون راه حل هم تقریبا نزدیکه، چون در واقع در اون راه حل هم روی تغییر بر محتوای سنجش که البته در برخی بخش‌ها تغییر در محتوا میتونه تغییر در روش هم ایجاد بکنه، یعنی میتونه در واقع جزء رزومه فرد قرار بگیره و فرد بیاد. مثلا اگر طرح شهاب که برای همین موضوع طراحی شده در پایان دوره متوسطه گفت که یه دانش آموز پیشینه تحصیلیش نشون میده که تو این حوزه ها علاقه و استعداد داره، خب این در واقع میشه یه رزومه میاره، میگه که ترشاها به من این رو در واقع گفت که من میتونم تو این حوزه ها موفق تر بشم، خب این میشه یه برکه آقا تو پس میتونی این رشته ها رو انتخاب کنی، اگه انتخاب کردی امتیازی نسبت به بقیه تو خواهی داشت. لذا اونجا هم توی پیشنهاد دوم هم همین تغییر در روش باید مورد توجه قرار گرفته، که خب این تغییر در روش تقریبا دغدغه‌ای است که کشورهای دیگه هم با اون مواجه هستن. مثلا بحث این که کنکور باعث شده که سطوح عمیق‌تر یادگیری کمتر مورد توجه بشه و بیشتر در واقع به مسئله عرض می‌کنم یادگیری حافظه محور توجه بشه. خب این جزء آسیب‌هایی است که در گزارش کنکور چین هم اومده. چینی‌ها از تقریباً 5-6 سال قبل شروع کردن تجربه کنن و ببینن که آیا میتونن آزمون‌های ورودیشون رو به آزمون‌های عمل کردی در واقع تبدیل کنن که از حافظه محوری فاصله بگیرن و بیان روی آزمون‌های مقداری عمیق‌تر در حوزه یادگیری قرار بگیرن. من حتی همین دیشب برای اینکه کنکور امسال چین رو ببینم و برای این جلسه که میام بتونم آخرین خبرهای اونجا رو ببینم، دیدم که توی گزارش هایی که هست هیچ تغییری تو این حوزه اتفاق نیفتاده. تغییراتی رو در این چند سال اخیر گزارش کردن که از جمله تنوع روش های کنکور هستش که بخشایش انتخابی شده، بخشایش اجباریه و تنوع توی منابع آموزش کنکور هستش که باز بخشایش مثلا ستا درسی که اونجا اجباریه اجباریه ولی بقیه میتونه انتخابی باشه و من بگم من علاوه بر این ستا که اجباریه میخوام اینا رو امتحان بدم رو توانمندی های فردی خودم به براش سوال ارائه بشه که خوب این به نظرم تغییرات و تنوع نوع سوالاتی که هست که همش یک طرفه از جانب برگزار کننده نیست بلکه از طرف خود داوطلب هم در واقع هست و اون خیلی در واقع کمک میکنه به اینی که ما به علایق فرد هم در ورود به دانشگاه توجه بکنیم. خب اینا جزو مواردیات مثلا بحث این که برگزاری کنکور اگرچه در دو روز مشخص برگزار میشه اما در استانها و ایالتهای مختلف در واقع متفاوت میتونه باشه که خود همین هم البته آسیب‌هایی رو ایجاد کرده با توجه به اینکه توزیع دانشگاه در کشور توزیع برابری نیست، خیلی ها از دانشگاه‌های خوب محروم میشن و دسترسی به دانشگاه خوب پیدا نمی‌کنن. لذا این اقدام که در زمان مناسبی هم انجام میشه، من گزارش تأملات رو برای وزیر آموزش پرورش جناب آقای حاجی میرزایی فرستادم که حالا دستوری نشون دادن که میدم خدمتتون برای اینکه دوستان در آموزش پرورش که دارن بررسی میکنن توجه داشته باشن، این حالا قبول تماس بگیرن که تماس گرفتن که تعدادی مجله براشون ارسال بشه. چون الان در شورای عالی انقلاب فرهنگی موضوع کنکور مطرحه، تقریبا اونا هم به همین راه حل‌ها یا نزدیک به همین راه حل‌ها دارن فکر میکنن و در واقع نزدیک میشن. لذا هم در موضوع مناسبی انتخاب شده، هم در زمان مناسبی انتخاب شده که بتونه انشالله یک کمکی بکنه به عرض کنم که حوزه عمومی کشور. اما یک در واقع علائم مثبتی هم در کشور دیده میشه که اون مسئله اصلی رو که منجر به کنکور میشه حل بکنه و اون مسئله اجتماعی و اینکه مسئله فرهنگی که اینکه ما تصور بکنیم که یقه سفید بودن صرفا مسیرش از دانشگاه عبور میکنه. علائمی که دیده میشه این هستش که در آموزش پرورش درصدی از دانش آموزان اون زمان که دیپلم بود بعد پیش دانشگاهی بود، مثلا ما 550 هزار دانش آموز پایه به اصطلاح پیش دانشگاهی داشتیم ولی توی خود پیش دانشگاهی این 550 هزار تا به 400 حدودا 20 هزار تا تبدیل شده، یعنی حدود 120 هزار داوطلب نمی آمدن. اینشون می داد که پس اینا فهمیدن که آقا دیپلم گرفتم باید برم دنبال بازار کار. اینو توی اون وقت شاخصهای آماری وزارت کار عیناً می بینیم. در شاخصهای در واقع وزارت کار در آخرین گزارشی که من حالا اون رو دیدم در شورای اشتغال دولت مطرح شد این بود که 67 درصد شاغلین کشور داره مدرک دیپلم هستن، یعنی در واقع اینا تونستن بازار اشتغال رو جذب کنن و از اون طرف 63 درصد بیکاران کشور رو فارغ التحصیل های دانشگاه تشکیل میدن. خب این خودش یک پیامی به خانواده ها میده که آقا الزاماً ورود به دانشگاه به معنای موفقیت در زندگی و موفقیت در اشتغال و موفقیت های بعدی در واقع نیست. این یک به نظرم علامت خوبی است که اگر جامعه میخواد به عنوان یک مسئله ملی به این موضوع نگاه کنه، پرداختن به کنکور، تغییر شیوه های سنجش، تغییر محتوای سنجش، اینها خوبه، اما اینها کافی نیست، منجر به حذف کنکور و از بین رفتن کنکور نمیشه، بلکه اون چیزی که موجب این کار میشه این استش که ما به تدریج در واقع مسیرهای موفقیتی رو که بیرون دانشگاه وجود داره بتونیم در جامعهمون پررنگ بکنیم و بعدم باید ارزش اجتماعی برای اونها ایجاد کنیم. یعنی باید یک کارآفرین بتونه در واقع ارزشش برابر باشه با یه فردی که تحصیلات دانشگاهی بالا داره، یه فردی که تو اوضاع اشتغال و فنی و حرفه‌ای کار میکنه، او باید توی جامعه شغلش محترم باشه، ارزشمند باشه و خانواده ها رغبت بکنن در اینکه فرزندانشون رو به هنرستان ها بفرستن و مهارت آموزی رو در واقع به اونها یاد بدن و از جهت تأمین درآمد هم اونها باید درآمدهاشون به حدی باشه که در واقع خانواده ها بتونن روی اونها اتکا بکنن. اگر این اتفاق بیفته بعد ما میشیم مثل برخی کشورهایی که هر موقع میخوان آموزش پرورش ما رو و آموزش عالی ما رو نقد بکنن، مطرح میکنن که چرا تو بقیه کشورها کنکور نیست، برای خاطر اینکه تو بقیه کشورها داوطلب نیست. و من عرض کردم به دوستان که یکی از عزیزان عضو هیئت علمی دانشگاه علامه هستش، سرش پردوبم برای فرصت مطالعاتی کانادا و میگفتن که سر کلاس درسی رو رفتن بازدید، 25 نفر دانش آموز بودن دوره متوسطه، ازشون سوال کردم که خب حالا چیا قصد دارید دانشگاه برید؟ خب برای ایشون خیلی تعجب آور بود، میگه از اون جمع دو نفر دست بلند کردن که میخوان دانشگاه برن. بعد براشون سوال شد که این دو نفر، چون کانادا کشور مهاجرپذیره، گفتم که اینا از کدوم کشور هستن؟ یکیشون از چین بود، یکی از ایران. یعنی در واقع اون ایرانیه و چینیه اونجا هم که رفتن، فرهنگ در واقع این که موفقیت یعنی دانشگاه رفتن رو با کنکور رو با خودشون برده بودن اونجا. و وقتی مثلا توی یک کشوری مثل انگلیس که من اونجا خودم از نزدیک بررسی کردم، 30% ظرفیت دانشگاه توسط فارغ التحصیلان مدارس انگلیس پر میشه، یعنی از دانش آموزانی که پایه دهم که آخرین پایه اجباری تحصیل اجباریه پایه دهم رو تمام میکنن، فقط 60% میان به پایه 11، یعنی 40% از همون پایه دهم در واقع میرن، که یکی از مشکلات و چالش های اونها برعکس ما اینه که خب اینایی که 16 سالشونه حالا اومدن توی بازار کار، کارش نشه کار کنیم، لذا اونجا تو تمام شهرداری ها و تمام در واقع مراکز اجتماعی، مرکز حمایت اجتماعی، یکی از کاراشون در واقع مشاوره های اشتغاله، نرم افزارهایی رو تهیه کردن، درخواست های کارفرما ها اونجا هست، افراد میان توی شهرداری ها جای مختلف میشینن و خودشون درخواستشون رو میدن ببینن با کدوم کار چیز اصلا برن، میرن سر کار. خب وقتی که این 60% میان پشت دانشگاه قرار میگیرن، وقتی تازه 30% ظرفیت دانشگاه رو اینا پر میکنن و 70% باز دوباره از کشورهای آسیایی و کشورهای دیگه هستن که بالاخره دانشگاه رفتن براشون مهم هست و اهمیت داره. لذا این رو هم باید عرض کنم خدمتون مورد توجه قرار بدیم. نکته آخر، الان که ما رسیدیم به اینی که بیایم سنجشی داشته باشیم، بیایم مبتنی و شایستگی در واقع و شایستگی های افراد تعیین کنیم، شایستگی های مورد نیاز رشته ها رو تعیین کنیم و بگیم آقا مثلا این رشته چه شایستگی های نیاز داره، به اینا رسیدیم و عرض کنم خدمتون این بخش رو مورد توجه قرار دادیم و آقای ترازوده عزیزم اشاره کردن که این باید بالاخره گام به گام و در طول زمان در واقع این کار انجام بشه، این نکته یک پیام برای ما داره و اون پیام اینه که چجوری میشه در واقع آموزش و تربیت با وجود کنکور مسیر خودش رو به حداقل تا پایان دوره اول متوسطه. یعنی ما چه اقداماتی میتونیم انجام بدیم که تا پایان دوره اول متوسطه بچه ها تربیت بشن، بچه ها زندگی کردن یاد بگیرن، بچه ها حالا این ساحت های وجودیشون رشد پیدا بکنه و خودشون و خانواده دغدغه این مسائل رو نداشته باشن. یعنی ببینیم که مثلا ژاپنی ها تا پایان دوره اول متوسطه چی کار کردن که تونستن بچه ها رو در واقع از فشار و استرس کنکور خارج بکنن. ما در آموزش پرورش متاسفانه چون غلبه در واقع فشار کنکور بر وزارت آموزش پرورش هم حاکم هست، ما در واقع با تأثیر از نقش در واقع مصوبه راهبردی امور نخبگان در کشور که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی هست، دنبال این بودیم که تا پایان دوره اول متوسطه ما هیچ گونه آزمون کنکورگونهی در آموزش پرورش نداشته باشیم و هیچ گونه جداسازی نداشته باشیم و اجازه جداسازی علمی اجتماعی طبقاتی به خصوص علمی. منظور این که بچه ها در مثلا پایه اون موقع پنجم و الان ششم دغدغه اینو نداشته باشه. همین الان توی خیابونا که رد میشید هنوز سردر برخی از مدارس بنر تعداد قبولی های مدارس اصلاح درخشان رو زدن، دبستان بالاش زده که تبریک میگیم که شماها توی پایه هفتم پذیرفته شدید. خب این بچه ها در واقع توی مدرسه حتی بعضی از مدارس این بچه ها رو از بقیه بچه ها جدا میکنن، براشون کلاس خاص میذارن، آموزش خاص میذارن برای اینکه آماده بشن، یعنی میبرنشون به اردو، حالا اردوهای ورزشی، اردوهای علمی که اینا آماده بشن برای اینکه 6 نفر از این مدرسه 10 نفر از اون مدرسه پذیرفته بشن. این در واقع جداسازی ضربه‌شو به بقیه بچه ها هم وارد میکنه. بحث این که ما مدرسه نمونه نداشته باشیم و آزمون مدرسه نمونه حذف بشه، آزمون مدرسه صدر درخشان حذف بشه، همون چیزی که توی برنامه راهبردی نخبگان آمده و هر گونه جداسازی رو گفته خلافه، یعنی تربیت گلخانه‌ای رو ممنوع کرده و گفته که تربیت باغچه‌ای باید صورت بگیره. برای اینکه حداقل ما یه فرصتی داشته باشیم برای اینکه بتونیم بچه‌ها رو تا پایه نهم اجازه بدیم که اون ساحت‌های وجودی که در صنعت تحول اومده در درونشون رشد پیدا بکنه، این شدنیه. من در مدرسه شاهدی 8 سال معاون مدرسه بودم و کار می‌کردم، کارهای آموزشی مدرسه به عهده من بود. من توی اون مدرسه تا پایه 11 اجازه نمیدادن کسی کار تستی انجام بده. خیلی هم فشارمون بود، بچه ها، خانواده ها، همه این گفتن آقا مدرسه پروی تست داره، اون تست داره. ما باور ما برمی بود که باید تا پایه 11 اجازه بدیم بچه ها زندگی بکنن، زندگی کردن رو یاد بگیرن. از تابستون پایه 11 فرصت برای ورود به دانشگاه به قدر کافی وجود داره و البته مدرسه که بودیم در عملکرد کنکور هم در واقع با مدارس غیر دولتی، با مدارس نمونه مردمی اون زمان رقابت میکرد و هر سال مطابق قابل توجهی از بچه هامون در دانشگاه قبول میشدن، شاید همه قبول میشدن، محدود شاید کسی بود که قبول نشد. لذا به نظر میاد که در کنار این کار خوبی که انجام شده، باید به کاهش اون فشار پیرامونی فکر بکنیم. دولت باید فکر کنه، مجلس باید فکر بکنه و فکر کنه، و الا چین 70 سال داره کنکور برگزار میکنه و همین امسال 10 میلیون و حدودا 900,000 داوطلب شرکت کردن توی آزمون و از این 10 میلیون 9,300,000 سر جلسه آزمون شرکت کردن و خب همین مسائل و مشکلات خودکشی، استرس، فشار خانواده ها و و و مسائل و پیامت های چون این آزمونی برای اونها هم در واقع وجود داره، و الا کشفندازی هم دیده نمیشه در چین که بگن که ما میخوایم کنکور رو حذفش بکنیم. و ولی در واقع باز توی دوره آموزش عمومی تا 9 سال اونا هم رفتن به این سمت که به مسائلی که تربیت های چند جانبه همه جانبه دانش آموز رو بهش توجه میکنه به اون هم چکار کنن بپردازن. تو مدارس به خصوص مدارس ابتدایی و دوره اول متوسطهشون این کاملا مشهوده که در واقع روی چه زمینه هایی کار میکنن، روی مهارت های اجتماعی کار میکنن، روی مهارت های زندگی کار میکنن و روی پرورش ابعاد و توانمندی های بچه ها کار میکنن که بتونن اونها رو حفظ کنن. در حال من مجدداً جا داره که تشکر بکنم از این اقدام بسیار خوبی که انجام شده و امیدوار هستیم که در صورت با همین تأمل به مسئله کنکور توجه بشه، اون ساده انگاری صورت نگیره. من یک مسئولی مصاحبه کرده بود و اعلام کرده بود از سال آینده کنکور حذف خواهد شد. بعد من فرداش بود یا پس فرداش ایشون رو دیدم و از ایشون سوال کردم که خبر خیلی خوبی دارید که کنکور قرار هست، شما به راه حلی رسیدید؟ گفت نه، خوب راه حل شما باید بدید. گفتم من که مصاحبه نکردم، شما مصاحبه کردید، من فکر کردم که شما به راه حلی رسیدید که این مصاحبه رو کردید. امیدوار هستیم که با همین تأمل و با همین ملاحظه بتونیم یواش یواش بریم به سمت این که بالاخره حالا این ما هم تقریبا از دهه 40 که شروع کنیم بیایم، ما هم 50 سالی بالاخره درگیر این مسئله هستیم. حالا چینی ها یکم بیشتر، ولی ما هم 50 سالی بالاخره درگیر این موضوع هستیم، بتونیم حداقل در آینده ادامه مسیر اشکالاتی رو که این سبک برگزاری آزمون ورودی دانشگاه به آموزش پرورش کشور وارد میکنه اون رو انشالله برطرف کنیم و فشاری رو که به روی بچه ها و خانواده ها و اینا هست کاهش بدیم و اجازه بدیم که اهدافی رو که تعلیم و تربیت باید دنبال میکنه انشالله محقق بشه. سلامت باشید، خواهش میکنم. سلامت باشید.
اگر که جناب آقای میبندن فرمان عضو هیئت تحریریه نشریه تأملات که ما این شماره رو مستجر دوستان بودیم، انشاءالله بتونیم یادداشت ادامه بدیم. یک توضیحاتی در مورد هم نشریه برای مخاطبین خواهند داشت. در واقع ما همزمان یک معرفی از سایت تأملات هم خواهیم داشت، انشاءالله دوستان بتونیم مراجعه کنیم اونجا.
بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک کار دیگه من از جانب تحریریه نشریه تأملات به نمایندگی از تحریریه تشکر میکنم از هم از جناب مهندس درخشان که تشریف فرما شدن در این جلسه و هم خدا قوتی بگیم خدمت گروه عدالت آموزشی به عدالت پژوهی و مخصوصاً سردبیر تخصصی این شماره از نشریه تأملات جناب آقای سرابزاده که حقیقتاً چند ماهی رو به صورت متمرکز درگیر این نشریه بودن. خدا قوتی از اینکه خدمت دوستان از ده عدالت پژوهی و همچنین یک بار دیگه هم تشکر میکنم از دوستانی که به صورت مجازی و حالا دوستان و اساتیدی که به صورت حضوری اینجا خدمتشون بودیم. اگر من به صورت خیلی خلاصه در حد دو سه دقیقه بخوام توضیحاتی نسبت نشریه عرض کنم خدمتتون، به صورت کلی نشریه تأملات رشد تقریبا میتونیم سه دوره اصلی رو از ابتدایی که شروع شده درش در نظر بگیریم. ابتدای نشریه تأملات مربوط به سال 97 و بهار 97 هستش و از سال 97 توی مرکز رشد این دغدغه احساس شد که ما نیاز به یک رسانه بین هسته‌ای و میان هسته‌ای داریم که نشریه تأملات رشد این بستر رو فراهم کرد که دوستان مختلف توی حوزه‌های مختلفی که مشغول پژوهش هستن یک نشریه و یک رسانه تخصصی داشته باشن که اون زمینه تخصصی خودشون یادداشتایی داشته باشن، مطالبی داشته باشن و متناسب با اون حوزه به بیان نکاتی بپردازن. حدود 3 شماره از نشریه تأملات رشد به این منوال گذشت. دوره دوم نشریه تأملات رشد رو میشه دوره پرداختن موضوعی قلمداد کرد. در واقع ما توی نشریه تأملات از شماره 4 به بعد شروع کردیم به صورت موضوعی و متمرکز روی یک موضوع خاص، موضوعاتی از جمله الگوی پایه پیشرفت خدمت شما عرض شود، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، بله فساد اقتصادی و همچنین متناسب با عنوان سال جهش تولید رو ما بررسی کردیم که خب یکی از این شماره ها ویژه نامه بود که در واقع 3 شماره و 1 ویژه نامه هم به صورت موضوعی پرداختیم به مسائل. اما بعد از این دوره، در واقع این دوره سومی که با این نشریه حاضر یعنی شماره 7 نشریه تأملات شروع شد، به این نتیجه رسیدیم که باید کم کم به سمت تجویز و نگاشتای سیاستی بریم و پیشنهادهای ناظر به مسائل انقلاب اسلامی و حل مسائل انقلاب اسلامی داشته باشیم که اگر قبل تحلیل میکردیم، اگر قبل نکاتی رو بیان میکردیم، الان برسیم به یک تجویزهایی، به یک پیشنهادهایی و در واقع پیشنهادیه های سیاستی بیان کنیم برای فضای سیاست‌گذاری کشور و حل مسائل انقلاب اسلامی که اولین زحمت رو دوستان هسته عدالت پژوهی کشیدن و خدمت شما که از سبب نشریه حاضر رو در آوردن که ناظر به مسئله کنکور و بیان پیشنهادیه‌ای برای جایگزین کنکور هستش. نکته آخری که عرض کنم خدمتتون در رابطه با سایت نشریه تأملات هست. ما در تحریریه نشریه تأملات به این نتیجه رسیدیم که نیاز به یک رسانه تخصصی داریم و یک رسانه‌ای که به صورت خاص مطالب نشریه تأملات رو بازنشر کنه و در واقع نگاشت‌هایی که در شماره‌های قبل بوده و نگاشت‌هایی که جدید انجام میشه، شماره‌های جدیدی که از نشریه منتشر میشه، این نگاشت‌ها رو ما بتونیم اونجا بازنشر بدیم و در واقع یک تعامل مستقیم‌تری با مخاطب‌های خاصی که نشریه رو دنبال می‌کنن داشته باشیم. این نشریه و این سایت الحمدلله کارش به پایان رسیده و از این به بعد امید هستش که انشالله با مخاطبان به صورت مستقیم و مستمرتر انشالله ارتباط داشته باشیم. آدرس سایت هم به نشانی، یعنی سایت تأملات به نشانی tamulat.rush.ir که از حالا هم سایت مرکز رشد قابل دسترسی است و هم انشالله در فضای مجازی مرکز رشد تبلیغات این سایت هم خدمت دوستان خواهد رسید انشالله. انشالله عزیزانی که علاقه‌مند هستند و تمایل دارن میتونن مطالب نشریه تأملات رو از طریق سایت هم پیگیری بفرمایند. بیش از این مصدر نمیشم، انشالله خدمت عزیزان هستیم. با صلواتی بر محمد و آل محمد.